ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. همشهری آنلاین در یک گزارش ویدئویی زنان هنرمند معترض به حجاب اجباری را بیماران دو قطبی خواند. ارگان شهرداری تهران در گزارشی دیگر بی‌ثباتی فکری و رفتاری را از شاخصه‌های برخی سلبریتی‌های ایرانی توصیف کرد. این گزارش به دنبال اعلام حکم صادر شده علیه آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران منتشر شده. بر اساس بخشی از حکم صادر شده علیه خانم صمدی، او باید برای آنچه مداوای بیماری ضد اجتماعی خوانده شده به مراکز روانشناسی مراجعه کند تا موفق به دریافت گواهی سلامت شود. آزاده صمدی اردیبهشت ماه امسال در مراسم عمومی با کلاه حاضر و پس از آن احضار و از سوی دادگاه محکوم شد. محکومیت این بازیگر واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در بین حقوقدانان، هنرمندان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. اما روزنامه اعتماد، دیگر روزنامه چاپ تهران، هم در گزارشی از شرایط بحرانی دریاچه ارومیه، یکی از 25 دریاچه بزرگ دنیا، خبر داده و از مرگ قریب الوقوع اون نوشته. بر اساس گزارشی که این روزنامه از نتایج یک پژوهش دانشگاه شریف منتشر کرده، در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین سطح در 60 سال گذشته رسیده. مرداد سال گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی خبر داد که با وجود تشکیل ستاد و صرف دست کم 15,000 میلیارد تومان برای احیای این دریاچه، بیش از 95% اون به طور کامل خشک شده. محمد رضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیروی ایران، هم در فروردین ماه خبر داد که بر اساس بررسی‌های این مؤسسه، آوردها به دریاچه ارومیه به شدت کاهش پیدا کرده. در سال‌های اخیر شماری از مهمترین دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران، همچون دریاچه ارومیه، تالاب هامون و باتلاق گاوخونی، به دلیل خشکسالی و سوء مدیریت و ناکارآمدی در استفاده از منابع آبی دچار خشکیدگی شدند. فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از ثبت اعاده دادرسی موکل خود تا پایان ساعات اداری شنبه خبر داد و بر لزوم صدور دستور توقف اجرای حکم با ثبت درخواست اعاده دادرسی تأکید کرد. این وکیل دادگستری به روزنامه شرق گفته که وکلای این محکوم به اعدام با درخواست اعاده دادرسی در تلاشند تا در روزهای آینده دستور توقف اجرای حکم را از دیوان عالی ایران بگیرند. به گفته خانم تابانیان، خانواده رضا صیادی که آقای دریس برای قتل او متهم شده، شاکی این پرونده نیستند و رضایت اونها به صورت رسمی ثبت شده و به دیوان عالی کشور هم تحویل داده شده. عباس دریس در اعتراضات خونبار آبان 98 به همراه برادر درش محسن در ماه شهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، متهم شده بود. تهران تایمز به نقل از یک منبع آگاه وزارت امور خارجه در ایالات متحده گفته که رابرت مالی، فرستاده پیشین آمریکا در امور ایران، به دلیل دیدارهای مخفیانه با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و همچنین دیدارهای مشابه با تنی چند از چهره‌های ایرانی آمریکایی برکنار شده. پیشتر رسانه‌های آمریکایی از تحقیقات درباره احتمال سوء استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده از سوی رابرت مالی خبر دادند و اعلام کردند که مجوز امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تعلیق شده و او به مرخصی بدون حقوق رفته. پیش از این هم مایکل مک‌کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، وزارت امور خارجه ایالات متحده را متهم کرده بود که در پاسخ و ارائه توضیحات درباره وضعیت آقای ملی کوتاهی کرده است. رابرت ملی در ژانویه سال 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تصویب کلیات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی رو بررسی میکنیم.
در 100 سال اخیر 11 بار وزارت بازرگانی ادغام شده و دوباره مستقل شده. توی همین 10 سال اخیر هم تقریبا هر سال مسئله استقلال وزارت بازرگانی یا ادغامش بحث بروز بوده.
اعتراض دو نهاد صنفی سینما به صدور حکم توهین‌آمیز برای آزاده صمدی بازیگر سرشناس موضوع گزارش بعدی ماست.
اون قسمتی از حکم ایشون که اشاره میکنه حق نداره از تلفن همراه یا فضای مجازی استفاده کنه، اینجا ما شاهد یک تجمیع مجازات ها هستیم.
نگاهی داریم به اخراج و بازنشستگی گسترده تعداد قابل توجهی از پزشکان و پرونده تقلب بی سابقه در کنکور سال 1401 رو هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی کلیات تشکیل این وزارتخانه را تصویب کردند. وزارت بازرگانی از 100 سال اخیر تا کنون 11 بار ادغام و تفکیک شده و این سرنوشت بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر نیز بوده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این روند ادامه دار جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، سال 1379 به وزارت صنایع رو با وزارت معادن و فلزات ادغام کردن، شد وزارت صنایع و معادن. سال 1390 هم وزارت صنایع و معادن رو با بازرگانی ادغام کردن که شد وزارتخانه سمت. یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که در 100 سال اخیر 11 بار وزارت بازرگانی ادغام شده و دوباره مستقل شده. توی همین 10 سال اخیر هم تقریبا هر سال مسئله استقلال وزارت بازرگانی یا ادغامش بحث بروز بوده. بارها دولت‌های مختلف سعی کردن طرح ببرن، بارها خودشون پس گرفتن. به وضوح شما یک سردرگمی روشن می‌بینید در ساختار بوروکراتیک ایران. ادعای دولت، ادعای حکومت در سال 1390 مثلا این ادغام رو انجام داد، این بودش که ما می‌خواهیم با این وسیله تولید رو در ایران تقویت کنیم. منتها نتیجه‌ای که اتفاق افتاد این بودش که به واسطه نفوذ مافیاها، به واسطه فساد اقتصادی، به واسطه مشکلات ساختاری در وزارت صمت، عملاً شبکه واردات مثلا از چین تقویت شد. یعنی نه تنها تولید قربانی شد، بلکه واردات به نفع ایرتاوری تقویت شد. کار به اینجا رسید که الان نه فقط چادر سیاه یا مثلا قطعات خودرو رو شما از چین وارد می‌کنید، بلکه صنایع دستی منطقه بعد از اصفهان بخرید رو هم شما دارید از چین وارد میکنید. مشکل اساسی، دروغ بزرگی که گفته میشه این هست که با این جور بازی ها میشه بوروکراسی رو در ایران کاهش داد یا میشه کارآمدی رو افزایش داد. این بزرگترین دروغی است که دولت ها خواسته ناخواسته میگن و بعضی از کارشناسان تکرار میکنن. مشکلات اقتصادی ایران زیربناش ناکارآمدی گسترده، فساد عظیم ساختاری، سیاست خارجی تنش‌زا، قلدری حکومت، تحریم ها، جنگش با همه دنیا، نه اینکه یه دونه وزارت باشه نباشه. در ساختاری که شما یک عالم سازمان دولتی، سازمان‌های فرادولتی، سازمان‌های غیر دولتی که تعداد پرسنلش یا بودجه در گردششون از وزارتخونه‌های ایران بیشتره، راستش بخواید خنده‌داره که هر چند سال یه بار با ادغام یا مستقل کردن یه وزارتخونه ادعا بکنن که میخوان بازار رو مثلا مدیریت کنن یا وضع مردم رو بهبود ببخشن.
خب نکته‌ای که هستش اینه که وقتی این اتفاقات میفته، یا ادغام یا تفکیک، معمولاً تا 10 سال یا بیشتر از عمر اجرایی چند تا دولت رو به خودش معطوف میکنه و معمولاً هم خب تجربه ثابت کرده که به هدف مورد نظرشون نمیرسن. حالا بودجه و مسئله اقتصادیش و اینها که دیگه بماند، واقعاً هر گونه از این اتفاقات در بدنی یک دولت خب هزینه سنگینی رو تحمیل میکنه. چرا اصلا به این نکات اینو توجه گویا نمیکنن؟ اصلا اون سودی که احیانا اگر هم داشته باشه این ادغام و این گونه تفکیک ها، به هر حال وقتی با این گونه موارد آدم در مقایسه قرارشون میده، میبینه که باز هم کفه مثبتش نمیچربه. اینا به این نکات اصلا گویا توجه ندارن.
ببینید، معاون رئیس جمهور همه امروز هم گفت در 12 سال گذشته 9 تا وزیر یا سرپرست شما در رأس وزارت صمت داشتید. یعنی اگر بخواد میانگین به بگیرید، هر کسی حتما کمتر از 2 سال میانگین مدیریتش بوده، چیزی حدود 1 سال خورده عمر مفید مدیریتیش میشه. و خب توی وزارت خونه هر کسی که میره تا بخواد نیروهای خودش رو منصوب کنه 6 ماه طول میکشه. برای من خیلی واضح هست که شما با یک ساختار بوروکراتیک بسیار متورم، فرسوده، فاسد مواجه هستید. همین الان هم آقای علی موسوی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته کمیسیون تخصصی با احیای وزارت بازرگانی مخالفه، چون هیچ برنامه خاصی وجود نداره. ببینید پشت پرده و آن چیزی که باعث ادغام این وزارتخانه ها یا جدا سازیش میشه طرحهای کارشناسی نیست. درسته در رسانه ها ادعا میکنن هدف ما مثلا کارآمدی است، هدف ما افزایش بهره‌وری است، هدف ما کنترل بازار، مقابله با تورم و گرانی است، اما حقیقت این هستش که این جور تصمیمات تحت فشار یا تاثیر لابی های اقتصادی سیاسی، جریان های فساد، جریان های مافیایی و غیره است. در مورد وزارت سمت که این اصلا مثل اینکه شما همه ما میدونیم زمین دور خورشید میچرخه، این علم بشری، علم روز هست و همونقدر هم ما میدونیم در وزارت سمت مافیای خودرو، مافیای مختلف دارن بازیگری میکنن، بارها این مسئله خبرسازی شده. برای من در پاسخ به سوال شما که چرا این دولت هی دور خودش میچرخه، چرا هی دوباره میگذارن و برمیدارن، باید به شما بگم که اساسا این دولت چاره ای نداره. این ساختار درگیر فساد، در منجلاب فساد. اون چیزی که هولش میده به اون سمت نهادهای فاسد، جریانهای فاسد، ائتلافهای اهل فساد هستن و اینا هر از گاهی بر مبنای جمع برداری هر کسی زورش بیشتر باشه تصمیم رو بر بوروکراسی کشور تحمیل میکنه تا چند وقت بعد که جریان دیگری زور بیشتری پیدا بکنه و اون تصمیمات رو به نفع خودش عوض بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، حکم صادر شده برای آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون را توهین‌آمیز و با اصل جمهوری مغایر خواندند. آزاده صمدی اردیبهشت جاری در مراسم عمومی با پوشش اختیاری کلاه حاضر شده بود و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حالا او از جمله به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از تلفن همراه محکوم شده و باید 2 هفته یک بار به مرکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده مراجعه کند و در نهایت به مقامات گواهی سلامت ارائه دهد. سپیده بهکام از رادیو فردا درباره صدور این حکم و ادامه مقاومت مدنی سینماگران زن برای داشتن حجاب اجباری با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما، گفتگو کرده است.
این حکمی که برای خانم آزاده صمدی صادر شده تقریبا میشه گفت که اولین بار به این شکل علنی میشه مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا فعالان حقوقی و اجتماعی بهش اشاره میکنن. شاید این فاش شدنش خیلی تکان دهنده است، ولی در تمام این چند ماه اخیر، یعنی بعد از اعتراض ها، به هر حال این محدودیت ها در نظر گرفته شده. مثلا اون قسمتی از حکم ایشون که اشاره میکنه حق نداره از تلفن همراه یا فضای مجازی استفاده کنه، قبلا گفته شده بود یک کارگردان و تهیه کننده گفته بودن که محروم شده بودن. اما اینجا ما شاهد یک تجمیع مجازات ها هستیم، یعنی یک بخشش اینه، یک بخش دیگه اشاره به اینه که به مدت 2 سال تصویر ایشون از هیچ پلتفرم رسانه‌های فراگیر که منظور شبکه‌های اجتماعی پخش نشه به معنی ممنوع‌کاریه. و نکته سوم که خیلی بحث برانگیز شده مسئله مراجعه به مراکز روانشناسی. الان این حتی از نظر حقوقی هم زیر سواله، به خاطر اینکه آیا قاضی مگه از یک روانشناس مشورت گرفته برای صدور این حکم؟ ما میدونیم که این حکم خیلی سریع هم اجرا شده، چون آقای کوهیان که عضو کمیته پیگیر حقوقی خانه سینما بود 4 روز پیش اشاره کرده بود که دادگاه آزاده صمدی، افسانه بایگان و در واقع یک بازیگر
لیلا بلوکات
بله داره برگزار میشه، ظاهرا طی یک جلسه به سرعت این حکم صادر شده. خانم بایگان هم خداحافظش به نظرم مرتبط با این موضوع بوده، یعنی همزمان بود با اون ماجرا. بنابراین ببینید از هر ابزاری استفاده میکنم، من فکر میکنم این حکم بیشتر از اینکه جنبه مجازات داشته باشه جنبه تحقیر داره و جنبه آزار داره. یعنی میخوان از هر ابزاری استفاده بکنن برای اینکه حس میکنن بازیگران زن اون گروه مهم و مرجعی هستن که در برابر حجاب اجباری ایستادن، به خاطر اینکه به هر حال تصویر زن در سینما و تلویزیون در 14 دهه خیلی به جمهوری اسلامی کمک کرد برای جا انداختن مفهوم حجاب اجباری. و اینکه اینها کنار مردم ایستادن و از همون حدود 1 هفته بعد شروع اعتراضات حجاب اجباری رو کنار گذاشتن خیلی سنگین اومده. برای همین ما میبینیم که ممنوع کاری ممنوع الخروجی، نمیدونم تهدید ارعاب، حالا رسیده به جایی که با توجه به اینکه تسلیم نشدن و در سال 1402 حتی در اماکن عمومی چندین بازیگر زن بدون حجاب ظاهر شدن، رسیده به جایی که چنین احکام عجیب و غریب و دور از ذهنی صادر میشه و باعث واکنش سینماگران هم میشه، یعنی هم به شکل پراکنده حمایت کردن مثل خانم علی دوستی، مثل خانم هانیه توسلی، همین که باعث شد دو صنف قدرتمند به شکل علنی اعلام کنن که این توهین به همه سینماگران و ما کنار باز همه بازیگران زن ایستادیم و به همه احکام صادر شده این چنینی اعتراض داریم. من فکر می‌کنم یک کشمکشیه که داره به جاهای باریک میکشه بین حکومت و بین بدنه سینما و به خصوص بازیگران زن.
آقای مصلح، شما فکر می‌کنین حالا در این کشمکش کدام طرف پیروز خواهد شد؟ یعنی چقدر پتانسیل وجود داره در بین سینماگران که ادامه بدن این مقاومت رو و چقدر حمایت میشن؟ چون به هر حال هزینه‌هایی هم براشون داره، همونطور که شما هم اشاره کردین بازیگرانی بودن که خداحافظی کردن در نهایت، مثل خانم هنگامه قاضیانی یا افسانه بایگان.
ببینید این مسئله من فکر میکنم به این زودی ها به سرانجام نمیرسه، یعنی نمیشه به سرعت پیش بینی کرد که کدوم طرف پیروز میشه، به خاطر اینکه از همون الگویی پیروی میکنه که در جامعه ما شاهدش هستیم. آیا میتونیم پیش بینی کنیم در جامعه چه اتفاقی میفته؟ این یک جنگ و جدالیه که به مدت 4 دهه ادامه داشته و بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد یک مرحله جدیدی شده. من فکر میکنم سینماگران اتفاقا به دلیل شهرتشون دستشون بازتره و احتمالاً به همین دلیل که تعدادیشون متوجه شدن که چه معنایی داره این کاری که دارن انجام میدن. به هر حال درسته که تعدادی از اینها در جریان اعتراض و بازداشت شدن، ولی میدونید انقدر تبعات منفی داخلی و بین المللی داره که دست حکومت خیلی باز نیست برای اینکه مثلا اینها رو به زندان بیاندازه یا مثلا بخواد شکنجهشون کنه و از این قبیل. من فکر میکنم خودشون این وظیفه و این رسالت تاریخی رو متوجه شدن و به همین دلیله که مقاومت میکنن. حکومت هم ببینید از همه ابزارها استفاده میکنه. چند هفته پیش سازمان سینمایی وزارت ارشاد یک نامه نوشت بود به اتحادیه تهیه کنندگان که از این بازیگران زن که به اصطلاح هنجار شکنی کردن استفاده نکنید. یعنی توی این حکم خانم صمدی میگه ممنوع کاری، توی اون لایحه حجاب و عفاف پیش بینی شده که مجازات هایی که برای چهره های مشهور در نظر میگیرن فراتر از اون چیزیه که برای مردم عادیه. یعنی میخوام بگم حکومت یک جوری همونقدر که اینها اهمیت دارن میخواد مجازات های بیشتری در نظر بگیره، ولی به نظر من این جدال ادامه پیدا خواهد کرد، کما اینکه میبینیم همه این برخورد مثلا باعث نشده که بازیگران دیگه این کار رو نکنن، هرچند که قطعا تحت فشار قرار میگیرن و ممکنه تعدادشون خداحافظی کنن، هرچند که به نظرم اون اعلام خداحافظی ها یک جوری اعتراض به شرایط موجوده. اگه بخوام جمع بندی کنم، از طرف دیگه حکومت اگر بخواد این فشارها رو بیشتر کنه، چون ماهیت سینما و شبکه نمایشخانگی دولتی و حکومتی ممکنه باعث تعطیلی این صنعت بشه و به همین دلیل اونها هم دستشون خیلی باز نیست. طرفین مزایایی دارن و با تمام قوا به نظرم دارن در مقابل هم صف بندی میکنن و نبرد میکنن، ولی در نهایت به نظر من اگر پیش بینی شه جامعه درباره حجاب اجباری پیروزه، اینجا هم سینماگران بر حکومت پیروز میشن.
گفتگویی بود با علی مصلح. اما مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران در اعتراض به اخراج یا بازنشستگی گسترده اعضا و تعدادی از پزشکان به خصوص از هیئت‌های بورد هشدار داده است در دو هفته اخیر بیش از 100 تن از پزشکان با بازنشستگی اجباری یا اخراج مواجه شدند. آنطور که برخی پزشکان اعلام کردند، بسیاری اخراج شدگان افرادی بودند که در واکنش به سرکوب اعتراض‌های مردمی در ماه‌های گذشته بیانیه‌های انتقادی امضا کرده بودند. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
تقریبا همزمان با زادروز آیدا رستمی، پزشک داوطلب معترضان مجروح که در جریان اعتراض‌های گسترده سال 1401 رو بوده و به طور مشکوکی کشته شد، مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در اعتراض به تهدید گسترده اعضای هیئت علمی و بازنشستگی اجباری و اخراج تعدادی از پزشکان از هیئت‌های بورد هشدار داده است. این اتفاق در کنار مهاجرت کم سابقه پزشکان ایرانی به خارج از کشور، آنطور که در بیانیه جمعه مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران آمده، بنیه جامعه پزشکی ایران را آسیب پذیرتر از قبل می کند. در بخشی از این بیانیه درباره برنامه هماهنگ برای کنار گذاشتن استادان برجسته از هیئت بورد و همزمان بازنشستگی اجباری یا محدودیت‌های گروهی دیگر برای پزشکان ابراز نگرانی شده. اعضای مجمع در این بیانیه نوشتند که این برکناری‌ها برنامه ریزی شده است و عواقب غلبه تفکراتی است که مصالح و منافع سیاسی را بر بنیادهای علمی کشور ترجیح می‌دهند و حتی قباحت تاریخی این رفتارها هم در نظرگاهشان نیست. در پایان این بیانیه از وزارت بهداشت خواسته شده که در برابر روند جاری ناظری بی‌طرف نباشد و سازمان نظام پزشکی مطابق با وظایف قانونی خود جامعه را از عواقب چنین تصمیم‌هایی آگاه کند. در دو هفته اخیر بیش از 100 تن از پزشکان با بازنشستگی اجباری یا اخراج از هیئت برد مواجه شدند. ماجرا اما به اینجا محدود نمی‌شود و در کنار این برخوردها به تعدادی از پزشکان حتی اجازه ورود به بیمارستان هم داده نشده. آنطور که برخی پزشکان اعلام کردند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر پزشکان افرادی بودند که در واکنش به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در قالب امضای بیانیه‌های اعتراضی مشارکت داشتند.
گزارشی بوده از بنیامین سعد. بیش از یک سال از ماجرای افشای پرونده تقلب بی سابقه در کنکور سال 1401 می‌گذرد. تقلبی که سازمان سنجشان را قبول دارد و بیش از 1000 دانشجو با آن راهی دانشگاه شدند. گرچه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواستار اخراج این دانشجویان از دانشگاه هاست، اما وزیر علوم می‌گوید با استفساریه مجلس دانشجویان مشکوک به تقلب به تحصیل خود ادامه می‌دهند. حالا در آخرین اطلاعیه سازمان سنجش آمده از شروع به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری 1401 و 1400 و قبل از آن که حکم قطعی محکومیت دریافت کردند جلوگیری شده. رویا ملکی در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، از چند و چون این پرونده و دلایل آن پرسیده است.
کلن ساختار نظام جمهوری اسلامی فساد بزرگ سیستماتیک رو رخ داده و این رو حتی با کالایی شدن آموزش و دانشگاه و پولی شدنش و علمی به شدت پایین اومده. بسیاری از این پایان‌نامه ها هم خرید و فروش میکنن، شبیه هم هستن، مطرح‌گرایی شدیدی که تو خود مسئولین جمهوری اسلامی بوده و فسادهای دیگه ای که در رابطه با مسائل اقتصادی بوده و یک فساد سیستماتیکی که آقای احمد توکلی میگه که اگر بخواد نظام با این فساد مقابله بکنه سرنگون میشه. بنابراین این مسئله تسری پیدا کرده به خود سازمان سنجش در سطح 1000 نفر، مثلا میبینید که تو رشته پزشکی قبول شدن و وزیرم میگه که خب ما بردیم مجلس استفساریه گرفتیم، حالا درست نیست، اینا مشکلات روحی پیدا میکنن، حالا بذارین دیگه تحصیلشون رو بکنن، که این خب یه فکر کاملا غلط، غیرقانونی، خلاف عدالته.
آقای آصفی، به فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی اشاره کردید. سازمان سنجش از این تقلب آگاهه. حتی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواستار اخراج کسانی شده که تقلب کردند. چرا کسی نمیخواد یا نمیتونه با متقلبین برخورد قانونی کنه؟
به دلیل اینکه این شبکه فساد قطعاً در خود ساختار حکمرانیه و هر حال حامیانی داره. روی این اساس که شما می‌بینید حتی مجلس، خود وزیر، حتی دستور آقای رئیسی که سریع باید یه گزارشی بدید که چرا این در رشته‌های پزشکی و مهندسی این همه آدم اومده، اینا برمیگرده به اون حامیان پشت صحنه. وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعاً این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله. ما یه مثالی میزنیم، اصلا به لحاظ حقوقی اگه کسی ملکی رو رسماً با گرفتن تمام استلامات قانونی بخره، اسناد رسمی قانونیش هم بگیره، یه فردی دیگه بیاد بگه آقا ملک مال منه و شخصی 40 سال پیش با جعد سند و زده بند به اون فروخته، دادگاه حکم به ابطال مالکیت میده. حتی اگه اون ساختمان رو خراب کرده باشه، مثلا 10 تا طبقه هم ساخته باشه، اون فرد باید بره از فروشندگان قبلی شکایت کنه. بنابراین این چه معنا میده که ما اینا درس خوندن، به لحاظ روحی به هم میریزن؟ این حاکی از اینه که این پولای هنگفت گرفته شده و ای بسا بسیاریشون هم قطعا از کسایی هستن که به نویدن بستن، از اینایی که با تقلب وارد شدن. روی این اصله که به راحتی قانون دور زده میشه و به نفع خودشون تفسیر میکنن. در قوانینی که جمهوری اسلامی حتی گذاشته، اینجا شما میبینید که یک اجحاف و بی‌عدالتی بزرگی هم هست. نمونه دیگرش رو من مثال بزنم، بعدی تو خونه نشسته، یک احضاریه میاد میگه آقا بیاد دادگاه انقلاب، ملک شما مثلا 200 سال پیش وقف شد و وقف نامش هم الان ما پیدا کردیم و زمین اوقافیه یا مال استان قدس. یا بسیاری از ایرانیانی که به هر دلیل مشکلاتی داشتن رفتن، تعداد فرمان اجرایی امام میاد دست میذاره رو اون ملک رو میگیره. یعنی شما از این ور با اجرافات و تبعیضات سیستماتیک در کنار اون فساد سیستماتیک، حتی در درون خود قانون هم اینه که نهادهای غیر قانونی و منصوب به هسته از بیه قدرت، از این امکانات اوقافی کردن یا اینکه مال ضد انقلاب بوده خارج شده، از همه اینا استفاده میکنه که این مال مردم رو بگیرن. اگر قرار خب پس بدون رقابت واقعی حتی با تقلب یه تو دانشگاه درس بخونه، خب چه اصلا اصراری به کنکوره برگزار میکنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه رو خراب میکنه، هم تقلب رو موجه میکنه.
گفتگوی بود با حمید آصفی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از فینالیست شدن جوانان ایران در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان و فینال گرند اسلم تنیس ویمبلدون برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال جوانان ایران فینالیست رقابت‌های قهرمانی جهان شد. جوانان ایران در دیدار نیمه نهایی مقابل آرژانتین قرار گرفتند و 3-1 این تیم رو شکست دادند. ایران ست اول رو 25-23 به آرژانتین واگذار کرد، اما در 3 ست بعدی با نتایج 25-21، 25-21 و 25-20 پیروز شدند و برای دومین بار به فینال رقابت‌های قهرمانی جهان راه پیدا کردند. ایران امشب و ساعت 23 دقیقه به وقت تهران در بازی فینال مقابل ایتالیا قرار می‌گیره. ایتالیا با 6 برد و 1 شکست به بازی فینال رسیده، اما این در حالیه که جوانان ایران بدون باخت و با 7 برد متوالی فینالیست شدند. محمد امین طباطبایی شطرنج باز 22 ساله ایرانی با عبور از ریتینگ 2700 به عنوان سوپر استاد بزرگی شطرنج رسید. طباطبایی که در مسابقات بین‌المللی مجارستان شرکت کرده با پیروزی مقابل نماینده هند موفق شد به رده 35 جهان صعود کنه و این عنوان رو به دست بیاره. طباطبایی بعد از علیرضا فیروزجا و پرهام مقصودلو سومین شطرنج باز ایرانیه که عنوان سوپر استاد بزرگی رو به دست میاره. فینال هیجان انگیز مسابقات تنیس گرند اسلم ویمبلدون رو امروز نوواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراز برگزار می‌کنند. دارنده 23 عنوان گرند اسلم در صورت برد در این بازی به رکورد 8 عنوان ویمبلدون راجر فدرر و 24 عنوان گرند اسلم مارگارت کورت میرسه. تنیسور 36 ساله معتقد این فینال بهترین فینال خواهد بود.
Ambition is always the highest for me, you know.
آلکاراز تشنه بردنه، منم تشنه بردنم، پس چرا یه ضیافت نداشته باشیم؟ این قابل پیشبینی ترین فینال برای همه بود و میتونم بگم بهترین فینال خواهد. ما هر دو در شرایط خوبی هستیم و خوب بازی میکنیم. این مسابقه برای من یه چالشه، بزرگترین چالشی که در این مقطع میتونم داشته باشم از هر نظر، فیزیکی، ذهنی و احساسی. بدون شک این قهرمانی عنوانیه که من میخوامش و منتظرشم.
در طرف دیگه کارلوس آلکاراز 20 ساله ایستاده که به راحتی تا فینال رسیده. او در نیمه نهایی با دانیل مدودوف روبرو شد و با حذف او فینالیست شد تا مثل نیمه نهایی گرند اسلم فرانسه به مسافه جوکوویچ بره. مسابقه‌ای که به گفته او به دلیل استرس ناشی از بازی مقابل بهترین تنیس باز دچار گرفتگی عضله شد و باخت. آلکاراز بعد از نیمه نهایی گفته بود این بازی رویای منه.
سعی خودمو میکنم که آروم بمونم. میخوام برای این بازی متفاوت آماده بشم. منظورم از نظر فیزیکی نیست، از نظر ذهنیه. تمام سعی خودمو میکنم آروم باشم و فراموش کنم. فراموش کنم که اون طرف تور نواک داره بازی میکنه.
سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای برای 4 باشگاه استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان خواهان دریافت تصویر قراردادهای ریالی و ارزی این باشگاه‌ها شد. سازمان لیگ ضرب الاجلی 2 روزه برای این باشگاه‌ها تعیین کرده تا قراردادهایی که امضا کردن رو ارسال کنند تا در کمیته راستی آزمایی سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار بگیره. هواداران باشگاه استقلال برای دومین روز متوالی مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند. هواداران استقلال که به شرایط این تیم در فصل نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران اعتراض دارند، در شعارهاشون از جواد نکونام سرمربی آبیپوشان حمایت کردند. کارلوس رودریگز فاتح دور 14 مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس شد. رکابزن اسپانیایی در مدت 3 ساعت و 58 دقیقه و 45 ثانیه زودتر از بقیه دوچرخه سواران از خط پایان گذشت و اول شد. تاتش پوگاکار و یوناس وینگارد به ترتیب دوم و سوم شدند. امروز مرحله 15 این رقابت‌ها در مسافت 179 کیلومتری پیگیری میشه. در جدول کلی این رقابت‌ها تا اینجای کار یوناس وینگارد صدرنشینه و بعد از او پوگاکار و کارلوس رودریگز در رده‌های بعدی هستند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب عزیزان شنونده، بعد از خبرهای ورزشی ما هم به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.